سرمایه گذاری برای پولهای کوچک هستش، 1 میلیون 2 میلیون که متفاوت، شما میتونید بر اساس اون برید صندوقهای مختلف پیدا کنید. گرچه این صندوقها انواع مختلف دارن، یکیشون درآمد ثابت که در اوراق یا سپاری بانکی گذاشته، دوم این صندوق ها صندوق مختلفه، یعنی هم در سهام هم در اوراق هسته، سوم این صندوقی که ما داریم صندوق های سهمی هستش که لزومن در سهام سهمی گذاره کردن، و چهارم صندوق های که الان داریم صندوق کالاییه، یعنی برای طلا شما بخرید میتونید طلا نخرید و از صندوق های طلا استفاده کنید، و حالا در آینده ما صندوق های نفت پتروشیمی و آینده انشاءالله اینا مثل بقیه دنیا خواهیم داشت خلاصه. اما اگر میخواید پسندازتون رو به اسم خودتون سرمایه گذاری کنید و به صورت مشا نباشه، یعنی مشترک نباشه، میتونید اینو بیارید در سبدگردان ها سرمایه گذاری کنید. شرکت های سبدگردان شرکت های هستن که مجوزشون رو از بورس گرفتن، سازمان بورس. من تأکید میکنم که ما سبدگردان های غیر مجاز خیلی زیاد داریم، حتما تو سرمایه گذاری احتیاط کنید، چرا که ممکنه حرفه‌ای نباشن یا تعیین صلاحیت نشن. بهتر به سبدگردان های مجاز سازمان بورس مراجعه کنید. اون شرکت اول میان ریسک پذیری شما رو در نظر میگیرن، بر اساس ریسک پذیری شما دارایی شما رو مدیریت میکنن و سرمایه گذاری میکنن. توصیه من اینه که شما اگر میخواد سرمایه گذاری کنید بالای 100 میلیون تومان از شرکت های سبدگردان استفاده کنید. اما اگر خودتون میخواد فعال باشید میتونید از مشاوره های سرمایه استفاده کنید. مشاوره های سرمایه گذاری عملا کمک میکنن، بهتون میگن این کار خوبه، حالا اینی که شما میتونید گوش بدید و حرفشون میتونید گوش ندید و حرفشون، دو مقوله متفاوت هستش که میتونید ازش استفاده کنید. البته شرکت های تامین سرمایه هستن که بیشتر اوراق و زرنویسی میکنن و اوراق قرضه‌ای که در اقتصاد منتشر میکنه شرکت های تامین سرمایه انجام میدن. قابل توجه بدونید که تمام سود شرکت سبدگردان و صندوق های تامین‌گذاری معاف از مالیات هستش، و این به خاطر رفاهی که مجلس تعیین کرده که سرمایه‌گذاری کوچک رو تشویق کنن و برای قسمت های مولد اقتصاد که بازار سرمایه هستش. و آشنایی با اینا میتونید از سایت بورس جزئیات و آشنایی این نهادها رو از نزدیک بخونید و ببینید. اما من توصیه‌ام اینه که خودتون بیگدار به آب نزنید به این بازار، چون بازار پر ریسک هستش. البته یه دموی بورس مجازی هم تعریف کردم برای جوانهایی که شنوندن و دوست دارن که این بازی رو یاد بگیرن. اما اگر این کار رو نمی کنید پولاتون رو بذارید در صندوق های سرمایه‌گذاری یا سبدگردان ها، و تفاوت صندوق های سرمایه‌گذاری و سبدگردان در اینه که صندوق های سرمایه‌گذاری عملا مثل این که کت‌شلوار برای همه دوختن، یکی سایز شما هست، شما باید انتخاب کنید کدوم صندوق راست کار و با ریسک شما منطبقه. یه حالت اینه که شما بیاید و در سبدگردان بذارید که سبدگردان بر اساس ریسک پذیری شما دیگه سرمایه گذاری میکنه و در اصل به نام شماست، مثل خیاط اقتصادی هستش که برای شما فقط این لباس رو میدوزه. و من توصیه میکنم که اگر خواستید وارد بازار سرمایه بشید حتما از مشاور اینا استفاده کنید. خیلی ممنون، متشکر، موفق و معید باشید.
یکی سرمایهش ملکشه، یکی تلاس، یکی ماشینشه، یکی حساب بانکیشه، ولی یک نفر میگه سرمایه من ذهنمه، اندیشمه و سلامتی که دارم. بزرگترین دارایی انسان سلامت ذهن و اندیشه و قلبش هست که تا اونها رو نداشته باشه نمیتونه از منافعی که در زندگی هست خوب استفاده بکنه. انشالله که هر دو اینها رو داشته باشید، هم سفرتون پر برکت باشه، هم جیبتون پر پول باشه، هم از همه مهمتر تندرست و سالم باشید. 7:34:25 تهران، شبکه رادیو گفتگو، برنامه امروز زندگی.
ما آره افسم تا زنده هم تو قلب ساده و صاف تو، دیگه جز من که عاشقم هیچ کی نباشه اطراف تو. خودم تنها جای دنیا مثل نفس تو رو میخوام، تا وقتی که تو این سینه یه قلبی از تو رو میخوام. دلم گیره داری میره، همه هوش و حواس من، نباشی تو چی میمونه واسه من؟ اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه شبیه تو کسی رو من ندیدم. کی تا قد می آورد منو یه دندگیمو، نگاهت عوض کرد تمام زندگیمو، تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم ندیدم. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، هم با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه اون با من که کم نشه یه تار موی تو، هم با من برآوردش آرزوی تو، هم با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه 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 نه.
از میان خبرها بله، به بخش دوم از میان خبرها رسیدیم و در این بخش تصمیم داریم که از وجوه دیگه دنیای هنر و فرهنگمون رو مورد بررسی قرار بدیم. ایرج عباسی اینجاست تا با هم کمی بیشتر صحبت کنیم راجع به نشانه های بهار در هنرهای تجسمی در کوچه و خیابون زندگیمون. در واقع نوروزی خانه ها الان خیابون ها رو پر کردن. بله، یکی از سنت های خیلی خوبی که در کشورمون وجود داشته، به خصوص در استان هایی که دارای پیشینه قوی هستن مثل آذربایجان، مثل کردستان، مثل خراسان، نوروزی خانه ها خیلی فعال توی خیابان ها بودن. الان تو کوچه و خیابان ها میبینیم که دوتا پیرمرد اومدن، سه نفر اومدن و واقعا دارن ساز و کرنا مینوازن و نوروزی خانی میکنن، گویی دارن خبر آمدن بهار رو میدن. بهشون احترام بذاریم، اگر میتونیم بهشون کمک کنیم، به نظرم برای هنرمندان اصیل راه دوری نیست و قطعا حمایت از هنر اینها میتونه خوب باشه. ولی خب در کنارش کسانی هم داریم که متاسفانه کاسبی میکنن و اصلا چهره این نوروزی خانی رو دارن نازیبا جلوه میدن. ما بین اینها تفاوت قائل بشیم، کسانی که از شهرستان ها به خصوص دارن میان و صادقانه دارن کار میکنن رو میتونیم تشخیص بدیم.
بله، خب البته این نوید نوروز یکم متفاوت شده با دهه های گذشته، حداقل بگیم امیدواریم که این سنت قشنگ باقی بمونه.
حتما.
یکی از حالا موضوعات جذابی که برای علاقمندان به سینما به خصوص میتونه وجود داشته باشه اینه که در ایام عید نوروز چه فیلم های اکران میشه. با توجه به اینکه ما جشنواره فیلم فجر رو پشت سر گذاشتیم و خب خیلی ها موفق نشدن فیلم ها رو در جشنواره ببینن، دوست دارم ببینن که چه فیلم هایی در اکران نوروزی هست. سخنگوی شورای عالی اکران هم نامزدهای نهایی اکران نوروز 98 رو اعلام کردند و گفتن که جلسه‌ای که برگزار شده مسئله اکران مشخص شده که چه فیلم‌های قرار اکران بشه. 12 فیلم رو معرفی کردن برای اکران 98، فیلم‌های غلامرضا تختی، متری 6.5، دیدن این فیلم جرم است، زیر نظر، تگزاس 2، زندانی‌ها، ایکس لارج، ژن خوک، 4 انگشت، تیغ و ترمه، در خونگاه، رحمان 1400، فیلم‌هایی هستن که نامزد اکران نوروزی هستن. اما گفته شده که با توجه به اینکه امسال یعنی سال 98 7 گروه سینمایی رو خواهیم داشت، از بین این 12 فیلم فقط 7 فیلم انتخاب میشن برای اکران نوروزی که هر شرکت پخش هم
فقط کاندیدن از این 12 فیلم.
بله، نامزد 7 تا از این فیلم‌ها انتخاب میشه برای اکران نوروزی که هر شرکت هم میتونه، شرکت پخش هم میتونه یک فیلم رو در ترکیب اکران داشته باشه. 3 فیلم کمدی هم در اکران نوروزی هست: سینمای آزادی، استقلال، آستارا، فرهنگ، باقی کتاب، ایران زندگی، سرگروهای سال 98 هستند. سینمای کوروش و ماندانا حذف شدن از سرگروهی و اینکه خب این 7 فیلم انتخاب خواهد شد و اعلام خواهد شد. تا خرداد ما هم گروه آزاد گفتن که نداریم. آیین‌نامه اکران 98 هم گفتن که به سازمان سینمایی ارائه شده، ولی خب تفاوت چندانی با آیین‌نامه قبلی نخواهد.
خب اینها در شهرستان هم همزمان پخش دارن.
بله همینطوره. حالا اینکه کدوم یکی از این 7 فیلم انتخاب بشه اعلام خواهد شد.
معمولا روال بر این هست چون ایام نوروزه سعی میکنن فیلم هایی که کمدین، تم شاد دارن، طنز دارن استفاده بشن تا مردم لحظات بهتری رو طی بکنن. با این حال تجربه نشون داده که فارغ از این فیلم کمدی باشه یا نباشه، آنچه که سینما رو ترغیب میکنه که فیلمیو بره و به دیگری هم بگه این فیلم رو بره، کیفیت تولید اون فیلم هست. یعنی آثاری که واقعا بر اساس قواعد سینمایی، قواعد شناخت مخاطب تنظیم شده باشن، تولید شده باشن، از برد بیشتری برخوردارن، به خصوص در ایام نوروز که اصلا در واقع سرچراغیشونه دیگه، برکشونشونه اصطلاحا.
بله همینطور. و اینکه خب در جشنواره فیلم فجر فیلم‌هایی که اکران شدن، اونایی که موفق شدن جوایز بیشتری رو از آن خودشون بکنن، فیلم‌هایی که خب بیشتر راجع بهشون صحبت شد، فکر می‌کنم که مخاطبان انگیزه بیشتری برای دیدنشون دارن.
اونایی که بحث راجع بهشون شد، بعضی بله بودن بله. مثلا فیلم جام پهلوان تختی،
فیلم خوب
جشنواره بود و آقای توکلی که خوب خیلی خوب کار کردن، گرچه مثلا خیلی دوست فکر میکردن خیلی جایزه میگیره ولی خیلی جایزه نگرفت، به غیر از بخشهایی. بعضی از فیلم‌ها بیشتر جایزه گرفتن ولی صحبت سر بود که شاید شایستگی اون جشنواره نبود، همون بحثایی که دفعه قبل ما انجام دادیم. ولی با دیدن معلوم میشه، باید فیلم‌ها رو ببینیم، بعد از دیدنشون میتونیم بگیم که آیا واقعا سزاوار این بودن که این جایزه رو بگیرن یا سزاوار نبودن.
بله، با توجه به اینکه در جشنواره امسال هم اعلام شد که رقابت خیلی نزدیک بود، فیلم ها خب اکثرا خوب بودن، حالا فیلم هایی که بحث برانگیز بودن یا به خاطر نامشون، مثلا فیلم سعید روستایی متری 6.5، البته ما نمیخوایم وارد بحث
نقد بشیم،
ولی خب به نظر من یک قدم عقبتر از فیلم ابد یک روزش ایستاده با این فیلم. خب تو بعضی جاها نقاط مبهمی وجود داشت تو این فیلم، ولی خب حالا اینکه اون 7 فیلمی که انتخاب بشن قطعاً فیلم هایی هستن که ارزش دیدن رو دارن و مخاطبانم حتما استفاده
می‌کنن. می‌بینیم و بعد رو بعد از این توجه بشین شاید صحبت خواهیم کرد.
یکی دیگه از بحثایی که راجع به سینما وجود داره بحث جشنواره جهانی فیلم فجر هست که آخرین جزئیاتش رو اعلام کردن. خانم جواهرساز مدیر بازار فیلم 37 جشنواره جهانی فیلم فجر هست که اعلام کرده که امسال ما از خریدارانی که برای محصولات ایرانی مناسب تر بودن دعوت کردیم. در بخش بازار گفتن که یک بانک اطلاعاتی به وجود آوردیم از 1500 خریدار از سراسر دنیا در بازارهای بزرگ جهانی سینما، و بعد از بین اونها خریدارهایی که معمولا تمرکزشون بر آثار کشورهای منطقه به خصوص ایران هست رو دعوت کردیم و سعی کردیم که این فرصت و زمینه رو بهتر و بیشتر با کیفیت بیشتری فراهم بکنیم. و گفتن با توجه به محدودیت تعداد غرفه‌ها سعی شده که فقط غرفه‌دارانی که میتونن محصولاتشون رو در بازار فیلم ارائه بکنن ازشون دعوت بکنیم، که این هم باید بعد از جشنواره جهانی ببینیم که واقعا این تصمیم به جایی بوده یا خیر. و اینکه خواستن که از صاحبان آثار که اگر تمایل دارن که با خریداران خارجی ملاقات بکنن، یک معرفی حداکثر 2 دقیقه از آثارشون رو برای جشنواره ارسال بکنن.
صحیح.
تا مخاطبان خارجی، خریداران خارجی بتونن بهتر ارتباط برقرار بکنن و یک در واقع رزومه از اون فیلم داشته باشن.
کاملا درست در البته ببینید بحث در فنون مذاکره ما همیشه این رو تو کلاس ها هم یاد میگیریم که برای اینکه تو بتونی یک ارتباط حرفه‌ای در بازار هنر یا محصول خودت داشته باشی باید بتونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودت رو معرفی کنی. اینکه حالا این شرایط به وجود اومده که ما بین خریداران فیلم ها یا پخش کنندگان خارجی و شما به عنوان یک تولید کننده یک رابطه حرفه‌ای به وجود بیاد باید قدرشو بدونیم. خیلی خوبه، به نظر من اتفاق فوق‌العاده‌ایه و خب هیچ ایرادی هم نداره. خب کار باید آماده باشه دیگه، من که نمیتونم کار نصف نیمه‌مو بیارم بگم خب حالا درستش خواهم کرد، چون شاید اینجا ما رفاقت بتونیم یک کاری بکنیم، ولی دنیای حرفه‌ای فیلم و تجارت فیلم خیلی بی‌رحمه، یک اقتصاد بسیار جدی و پویاست و به همین خاطر که می‌بینیم که اقتصاد صنعت سینما در کشورهای پیشرفته دنیا میتونه بخش عمده‌ای ایجاد اشتغال بکنه و چرا در کشور ما نتونسته؟ علتش اینه که ما حرفه‌ای‌گرایی نکردیم، صنعت و اقتصاد فیلم و هنر رو به عنوان یک مؤلفه جدی ندیدیم. و جالب‌تر اینجاست حتی در دانشکده‌های هنریمون ما دو واحد درسی به نام اقتصاد و هنر هم نداریم ولو در دوران فوق لیسانس. اگر بوده تک و توک بچه‌ها خودشون رفتن کار کردن و چقدر لازمه که اگر می‌خوایم ایجاد اشتغال کنیم بچه‌های زیادی توی مملکتمون که نیاز به کار دارن وارد حوزه حرفه‌ای فیلم، تئاتر، موسیقی، نقاشی هر چیزی بشن، این قصه اقتصاد و هنر رو خیلی جدی باید بگیرن. و واقعا خبر خوبیه این برگزاری این بخش فروش فیلم‌های ایرانی برای تهیه کنندگان خارجی که من
بله و این نکته اضافه کنم، اون دو دقیقه معرفی خیلی مهمه، چون شما حتما مستثر هستید که در فنون مذاکره اون دو دقیقه طلایی خیلی مهمه، یا در اون دو دقیقه ارتباط برقرار میکنه مخاطب یا دیگه نمیشه،
یعنی باختی، یعنی از بین رفته اون شانس که شما برصد. امیدوارم در همه عرصه استفاده بشه، یعنی بخشایی هست مثلا حراج‌های مختلفی که انجام دادن راجع به آثار هنری در دنیا که میلیاردی چرخش میکنه، چقدر خوبه از این الگو استفاده بشه. بریم تو حوزه هنرهای سنتیمون، مثلا ما هنر قلمزنی رو داریم، نمیدونم هنر صنعت فرشمون رو داریم، صنایع دستی دیگری داریم که حوزه‌های فراوانه، همه اینا میتونن از این فضای حرفه‌ای استفاده بکنن و خب هنرمندانمون بتونن تو بازار جهانی حرفی داشته باشن و نان بیشتری به دست بیارن، رونق بیشتری بگیره کارشون. این الگوی خوبی به نظر من، فوق‌العاده.
بله همینطوره. از بخش سینما بیایم بیرون اگر موافق باشی سری به موسیقی بزنیم، علاقه داری موسیقی حتماً. سعی میکنیم که در اون روزهای مختلف
سیدی های جدید اومده، موسیقی جدید اومده، آثار هنرمندان جدید معرفی شده.
بله اما خب ما حالا با جزئیات بهش نمیپردازیم، ولی خب یک خبری که در حوزه موسیقی علاقه‌مندان موسیقی میتونه براشون جالب باشه، برنامه ارکستر مجلسی تهران هست به رهبری بردیا کیارستمی که از بهترین کسانی که در حوزه موسیقی داره کار میکنه در ایران، که بعد از مدت‌ها وقفه و توقف فعالیت ارکسترال خودشون رو از 22 اسفند ماه از چند روز آینده قراره که از سر بگیرن در مرکز همایش برج میلاد تهران. از کارهای ارکستر مجلس تهران که خیلی مورد استقبال واقع شد در گذشته، شیپور صلح بود اگر علاقمندان خاطرشون باشه، با آهنگسازی علی قمصری و خوانندگی محمد معتمدی که خیلی خوب استقبال شد، هوای گریه آقای محمد جواد زرابیان آهنگسازیش رو کردن و همایون شجریان هم کار خوانندگیش رو برعهده داشتن، در طی سالهای گذشته خیلی خوب کار کردن. البته این رو اضافه بکنم برپایه این برنامه، یعنی برنامه 22 اسفند ماه، در شرایطی است که خب مجموعه ارکستر مجلس تهران طی سالهای اخیر فعالیت چندانی تو عرصه اجرای زنده نداشته.
بله
و حتی یک زمزمه و شایعاتی مبنی بر این وجود داشت که اصلا ارکستر مجلسی تعطیل شده و دیگه فعالیت نخواهد کرد، اما خب این برنامه که قراره که 22 اسفند ماه اجرا بشه، آلبوم موسیقی آرش کمانگیر هست، 7 قطعه داره، شب، قصه، امید، آهنگ دگر، بدرود، آرش و سوگ، که بر اساس منظومه آرش کمانگیر تنظیم شده از سیاوش کسری، صدای شهرام ناظری و آهنگسازی پژمان طاهری که چند وقت پیش هم در دسترس مخاطبان علاقمندان قرار گرفت.
درست.
این رو هم اضافه بکنم که خود جناب قطب الدین صادقی هم در این برنامه حضور دارند 22 اسفند ماه، به عنوان راوی داستان ارکستر مجلس رو همراهی خواهند کرد.
جالب، آقای دکتر قطب الدین صادقی خب کاراشون در تئاتر ما فراوان دیده ایم، به خصوص کارهای ستورگ، کارهای بزرگ تئاتری و کلاسیک و چه داخلی چه خارجی، و در هر دو اینها بسیار موفق عمل کرده.
بله،
اما به عنوان راوی
دردانه.
با به عنوان راوی خیلی به نظر من جالبه که جناب دکتر صادقی چجوری میخوان کار بکنن. حتما دیدنی خواهد بود. حتما حتما.
بله این هم حالا خبری بود در حوزه موسیقی که بعد از مدت ها وقفه ارکستر مجلسی دوباره میخواد فعالیت بکنه، بره صحنه بیاد. امیدوارم که شاید اجرای خوبی باشیم. یک خبر هم راجع به جشنواره موسیقی استان خوزستان بگم که این جشنواره هم کار خودش رو از 13 اسفند ماه چند روز گذشته آغاز کرده تا فردا 17 اسفند ماه ادامه داره، فردا روز پایانیش هست و امسال این جشنواره در 3 شهر همزمان برگزار میشه: اهواز، بندر ماشر و امیدیه که همزمان برگزار میشه و خب یک سری میهمانان خارجی هم تو این جشنواره دعوت شدن از جمهوری چک و کشورهای دیگه. و اینکه 9 گروه موسیقی در اهواز، 5 گروه در بندر ماشر و 4 گروه در شهرستان امیدیه آغاز به کار کردن و هر شب پذیرای علاقمندان هستن که فردا به کار خودش پایان میده.
موسیقی جهانی کار میکردن یا اینکه نه موسیقی محلی بوده؟
در واقع هر دوی اینها بوده. و اینکه این ارتباطه که از میهمانان خارجی تو این حوزه دعوت کردن اتفاق خوبی است. اینکه ما بپردازیم به خبرهای موسیقی که حالا صرفا تمرکز بیشترش روی پایتخت هست خوبه، اما خب این اتفاقاتی که در گوش و کنار داره میفته در استان‌های مختلف خیلی اهمیت فراوانی داره. به نظر من باید اینکه بهش توجه بشه خیلی خوبه. حالا فردا که روز آخر این جشنواره هست باید ببینیم که یک ارزیابی کلی از این جشنواره بکنیم که برایندش چه کردن و چطور این برنامه رو پیش بردن.
خب همونجور که میدونیم سازمان‌های فرهنگی هنری برای ایام نوروز کارهای فرهنگی زیادی رو در نظر گرفتن و مانند هر سال در ورودی هر شهری سفره‌های هفت سین یا چینش شهر اتفاق میفته که یک گالری یا یک در واقع فضای موزهی رو برای شهر را فراهم میکنه. امسال هم شهرداری تهران به استقبال رفته، قطعا شهرداری شهرها و استانهای مختلف هم چنین کاری رو انجام دادن، در دستور کارشون هستش.
بله همینطوره.
من چند وقت پیش دیدم که یک مسابقه رو فراخوان زده بودن برای تخم مرغای رنگی، برای نقاشی تخم مرغ رنگی که در فضای شهری میخوان انجام بدن.
این مشابه این مسابقات در سالهای گذشته هم بود، اگر که فکر کنم درست اشاره بکنم در بوستان ملت.
آره سازمان زیباسازی شهر تهران چنین چیزی برگزار کرده.
بله سالهای گذشته بود که همونجا به صورت زنده آثارشون رو همونجا خلق میکردن و این خیلی ارتباط جالبی بود بین مردم و هنرمندان. آره. علارغم اینکه حتی کسایی که اطلاع نداشتن من میدیدم که به صورت گذری عبور میکردن و میدیدم براش جالب بود که اینا دارن چه کار میکنن.
آره ببین معمولا هنرمند تجسمی توی کارگاه خودش داره کار میکنه، دور از چشم دیدن موسیقی گذاشته واسه خودش، داره قلم میزنه به رنگ و شروع میکنه نقاش کردن. ولی وقتی میاد توی فضای عام مثل پارکا، مثل معابر شروع میکنه کار کردن، روی دار و درختی که چوب خشکی داره کار میکنه، بعد ازش یک اثر فاخر هنری ایجاد میکنه، این فراینده خیلی قشنگه. با هنر موزاییک رو دیوارهای چیزایی رو نقاشی میکنن، به وجود میارن توی آزادراها، بزرگراها، چیزایی که وجود داره، خیلی خیلی جذابه. مردم از دیدن لحظه به لحظه شکل گیری یک اثر هنری خیلی چیزا میآموزن.
دقیقاً و اون اثری که خلق میشه، چون ببینید وقتی که من خودم نگاه میکردم دیدم که تو اون همهمه و شلوغی و سر صدا که خب یک منطقه پرتردد بود حالا بوستان ملت و اینکه بدون توجه به این همهمه و سر صدا داره کار خودش رو میکنه و داره اثرش رو خلق میکنه. البته تمام شرایط و کار دشوارتر و تمام اون شرایط تاثیر میگذاره بر خلق اون اثر و به شیوه متفاوت خلق میشه. کار جالب بود به نظر
من. بله ایده ای که حالا برسان تخم مرغ رنگی رو تو مسابقه برنده شدن و میخوام میان کارشون رو انجام بدن، مشتاق هستیم، چون واقعا دیدنشون و قدم زدن توی خیابون‌هایی که پر از رنگ و نقش و هنر هست یک صفایی داره و خودش تفریح ارزانی هست که میتونه لحظات خوبی رو توی سال نو هم برای ما و خانوادهمون فراهم بکنه.
یه اشاره هم بکنیم به بحث کتاب تا این فرصتی که باقی مونده. نمایشگاه کتاب پیش رو داره، ما هر از گاهی یه اشاره میکنیم بهش. اینکه خب ثبت نام همزمان ناشران داخلی خارجی شروع شده از یکی دو روز گذشته و آقای اسماعیلی راد که معاون اجرایی نمایشگاه کتاب هستن گفتن که این ثبت نام آغاز شده، دارن انجام میدن و متقاضیان گفتن که میتونن با مراجعه به سایت نمایشگاه کتاب ثبت نامشون رو انجام بدن و بر اساس آیین‌نامه نمایشگاه گفتن که ناشران داخلی که میخوان ثبت نام بکنن باید 40 عنوان کتاب و ناشران کودکان و جوان 45 عنوان کتاب رو در 4 سال اخیر منتشر کرده باشن که بتونن ثبت نام بکنن.
خب یه مقدار کارو سخت و دشوار کردن با توجه به بازار نامناسب عرضه کتاب در کشورمون. وقتی این محدودیت رو برای ناشر به وجود میارن نباید انتظار داشته باشن. خب مسئله باز کتابسازی اتفاق میفته دیگه، اون روی کرده کتابسازی. اما یه جایی که بحثشون هنر هستش، میخوام به بهانه نمایشگاه کتاب از چیزی یاد بکنم که تا حالا تو این سالا خیلی کم بهش توجه شده، اونم هنر تجلید هست، جلدسازی کتاب، صحافی کتاب هست. من در تمام این سالها کمتر دیدم توجهی بشه به موضوع صحافی، جشنواره صحافی.
بله.
و چقدر قشنگ مردم ما با اون صحافی قدیمی آشنا بشن. واقعا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شایسته است که به بهانه حمایت از هنرها و صنایع پیرامونی کتاب، مثل مسئله تصحیب کردن، تشعیر کردن، جلدسازی کردن، صفحه‌آرایی کردن، بیاد در کنارش نمایشگاه اختصاصی بگذاره مردم لذت ببرن، ببینن که ابزار صحافی کردن چیست. همیشه که صحافی ها به صورت گسترد و ماشینی انجام نمیشه، صحافی های دستی هم هستن که خیلی دیدنش جذابه. این در واقع بسته‌بندی کاغذ ها، بریس زدن، چسب زدن، خیلی اتفاق خوبیه. بعد زرکوب میزنن، ببین مثل رشد و نمو یک گیاه میمونه، آدم با ذوق و شوق نگاهش میکنه. و چه جایی بهتر از نمایشگاه کتاب؟ واقعا قفه هایی برای این کار اختصاص بدن که مردم ببینن و حتی کتاب های قدیمیشون رو بیارن تجدید بشه اونجا با تخفیف ویژه، لذت ببرن مردم، یه جوری دستشون به کتاب بخوره. ما همش از این داریم میناریم که چرا مردم کتاب کمتر میخرن، چرا فرهنگ مطالعه ما رو به کاهش است. خب یکی از روهاش همین هستش، بچه های ما آشنا بشن با آن چیزی که مربوط به هنر و صنعت چاپ و کتابت هست.
بله، یه اشاره بکنم به این که تعداد کتابهایی که در 4 سال اخیر گفتم منتشر شده، کسانی که حالا تعداد کتابهایی که منتشر کردن به اون حد نصاب نرسیده هم میتونن ثبت نام موقت انجام بدن در سایت و گفتن که شورای ارزیابی خواهد کرد و بعد از حالا ارزیابی که انجام میشه تصمیم گرفته میشه که بهشون قرفه بهشون داده بشه یا خیر. این هم هست. و یکی هم بخش نظارت بر کتاب‌هایی که، یعنی قبل از این نظارت، قبل از نمایشگاه کتاب، قبل از اینکه کتاب‌ها ورود پیدا بکنه به نمایشگاه اتفاق بیفته. این که حالا بعضن ما شاهد بودیم که کتاب‌هایی رو در طول برگزاری نمایشگاه از توی قرفه‌ها جمع می‌کنه، اتفاق قشنگی نیست که یه سری کتاب‌ها رو برمی‌دارن.
درسته.
این اتفاق گفتن که خب اگر قراره که این نظارت انجام بشه، خب قبل از این انجام بشه که اصلا حالا یه کتابی قرار
جلوه مناسبی نداره.
این اتفاق هم هست. و یک اشاره هم بکنم به در واقع بحث دستفروشی کتاب. حالا که صحبتی کتاب شد، خوبه که اشاره هم این بکنیم که فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران از برنامه ریزی برای ساماندهی دستفروشی کتاب خبر دادن. آقای سردار بیات گفتن که یک برنامه بحث ساماندهی کتاب فروشانی که در حاشیه پیاده رو هستند جزء برنامه های میان مدت و دراز مدت ماست که در دستور کارمون قرار داریم و داریم انجامش میدیم. و گفتن که مکانهایی رو برای دست فروشان کتاب تعبیه خواهیم کرد که حالا یک مکانهای خاصی هست که اونجا به صورت تخصصی بیان و بتونن کتابهاشون رو بفروشن. خب ما تو یک سری منطقه خاصمون به خصوص در خیابان انقلاب زیاد میبینیم که این اتفاق میفته، دستفروشان کتاب هستن که حالا هم برای تردد، هم برای کسانی که کسبه اونجا هستن شاید مسائلی فراهم بکنن. گفتن که این اتفاق رو میفته و قطعا مکانهای فرهنگی و فضاهایی که مختص بحث کتاب فروش فرهنگی هست رو گفتن که قرار میدن برای این دوستان. و اینکه بعد از نهایی شدن گفتن که اعلام خواهند کرد محدودهایی رو که اعلام کردن. خب چهارراه ولیعصر، سه‌راه جمهوری گفتن که مناطق 6 و 11 میشه، گفتن که طرحی رو خواهیم گذاشت برای اینکه اینها ساماندهی بشن، بوستان دانشجو، سرای جمهوری، چهارراه امیراکرم، و این محدودهایی هست که ساماندهی خواهد شد. حالا من از این فرصت میخوام استفاده بکنم و بگم که این دوستان یگان حفاظت شهرداری که دارن تا بوستان دانشجو میان این دستفروشای کتاب رو ساماندهی بکنن، این محوطه مجمع تئاتر شهر هم زحمتش رو بکشن،
به همکارانشون بگن یه دستی بکشن روش اینجوری باید
بله شاید در واقع این تر با اجرای شدن این تر در واقع محوطه مجمع تئاتر شهر هم یک سر و سامانی پیدا بکنه.
خب تا فرصت باقی مانده هست، این چند دقیقه پایانی بخش از میان خبرها، میخوام یک موضوع اشاره بکنم. در میان اخبار رسمی که وجود داره و نهادهای محترم رسمی کشور دارن جشنواره برگزار میکنن، بعضی جشنواره‌ها به صورت غیر رسمی برگزار میشه. از جمله این جشنواره‌های بومی محلی، جشنواره بازی‌های بومی و سنتی هستش که در گوشه گوشه ایران در ایام نوروز انجام میشه. به ویژه در روز طبیعت ما جلوه‌اش رو می‌بینیم، مثل انواع کشتی‌های محلی که دارن می‌گیرن، انواع بازی‌های بومی که با چوب و تازیانه و چیزهایی هستش که نشان قدرت، سرعت عمل، هوش هیجانی و کار تیمی هستش. همه اینها بخشی از زندگی کشاورزی و شبانی مملکت ما بوده که در بازی‌ها جلوه‌گر شده. خوشبختانه هنوز افرادی که در استانها زندگی میکنن، در شهرستانها و به ویژه روستاها زندگی میکنن، به این صرافت افتادن، به بهانه نوروز این بازی ها رو انجام بدن، چون هم جنبه گردشگری داره، عده زیادی برای